بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو مدارجه فرمودید. خلاصه بیان ایشون این بود که ما اگر انشا را از وجوه استعمال و از نوع استعمال بدانیم، اینجا انفکاک بین انشا و منشأ محاله، چون منشأ همان مستعمل فیه می شود و انشاء همان الفاظ میشه. اما اگر آمدیم انشاء رو از دائره استعمال و از وجود استعمال خارج کردیم، گفتیم انشاء یعنی ایجاد ده. فرمودن که ما میگوییم بین ایجاد و وجود ملازمه هست، اما ایجاد تابع اون ثبوت و وجودی است که مناسب با اون ایجاده، یعنی در نوع این که آیا ثبوت تحقیقی باشه یا تحقیقی باشه، در این نوع هم ایجاد تابع ثبوت و تابع وجوده. هر کدیم قبلا که ایجاد و وجود دو شیء نیست، یک هویت واحده است که این هویت واحده یک شیء واحد وقتی که انتصاب به قائل داده میشه عنوان ایجاد رو داره، و وقتی که انتصاب به قابل داده میشه عنوان وجود رو داره. دو شیء نیست، یک شیء هست، به یک اعتبار ایجادم به یک اعتبار وجودم. اختلاف بین ایجاد و وجود اختلاف حقیقی و ماهوی نیست، بلکه اعتباریه. اون وقت مرحوم اصفهانی فرمودن که ایجاد تابع اون وجود مناسب با اوست، اثبات تابع اون ثبوت مناسب با اوست. اگر ما ثبوت رو یک ثبوت فردی و ثبوت تقدیری بگیریم، اثبات هم به همین نحوه، و اگر ثبوت را یک ثبوت حقیقی بگیریم اثبات هم حقیقی می شود. و در آخر کلامشون فرمودن که انشاء مصداق برای اثبات حقیقی نیست مگر بعد از ثبوت حقیقی. این خلاصه فرمایش ایشون. به این فرمایش چند اشکال به نظر میرسه و حالا اینها رو ما عرض می کنیم. قاعدتا خود آقایون هم عبارت مرحوم اصفهانی رو دیدن و درش تأمل فرمودن. اولین اشکال این است که این جواب از اون اشکال مشهور نشد. مرحوم اصفهانی در این جواب می فرمایند که اثبات با ثبوت مناسب با او ملازمه. اگر ثبوت تدبیری و تعلیقیه، اثبات هم همینطوره. اگر ثبوت تحقیقیه، اثبات هم همینطوره. و در آخر می فرمایند اگر انشاء بخواهد مصداق برای اثبات حقیقی باشد، این لایکون الا بعد از ثبوت حقیقی. خب این فرمایش رو وقتی که ما جمع بکنیم و نتیجه بگیریم، نتیجه فرمایش ایدون این است که تا شرط محقق نشود، ذات حقیقی محقق نمیشه. و تا ذات حقیقی محقق نشود، ایجاد حقیقی محقق نشده. و تا ایجاد حقیقی محقق نشه، انشاء حقیقی ما نداریم. در حقیقت مرحوم اصفهانی نتیجه فرمایشون این است که بین انشاء حقیقی و منشأ حقیقی انفکاک امکان نداره. و می فرمایند وقتی مولا می گوید لله علی الناس جلبه، من استطاع الیه سبیلا، اون زمانی که استطاعت در خارج نیست، بعث یک بعث فرجیه، یک بعث تقدیریه. وقتی که بعث و ثبوت یک ثبوت تقدیری شد، اثباتش هم میشه تقدیری، انشاءش هم میشه تقدیری. یعنی در زمانی که هنوز استطاعت نیست، انشاء حقیقی رو ایشون قائل میشه. یعنی ما نداریم الان انشاء حقیقی. اون زمانی که شرط محقق میشود، یعنی استطاعت، بعث میشود حقیقی. بعث اگر شد حقیقی، ثبوت میشود حقیقی. ثبوت اگر شد حقیقی، اثبات میشود حقیقی. اثبات حقیقی، انشاء حقیقی مصداق برای او هست. انشاء حقیقی یک مصداقه و برای اثبات حقیقی عنوان مصداقیت رو داره. خب ما اینا رو وقتی کنار هم بگذاریم، نتیجهش این میشه که مرحوم اصفهانی قائلن به این که قبل از آنی که شرط محقق بشود، ما انشاء حقیقی نداریم. اصلا انشاء حقیقی روی مبنای مرحوم اصفهانی بعد از آنی که شرط محقق شده. لذا این جواب حقیقی، جواب از اشکال مشهور نشد. مشهور میگوین انشاء الان هست، خب شما آمدید می فرمایید انشاء الان نیست، اون چه که هست یک انشاء فردیه، یک انشاء تغییریه. به بیان دیگر ما نتیجه‌ای که از کلام مرحوم اصفهانی میگیریم این میشود که همانطوری که روی مبنای استعمال، یعنی روی مبنای قبل که انشاء را از وجوه استعمال بدانیم، اونجا ایشون فرمود انفکاک انشاء از منشأ محاله. خب روی این بیانم انفکاک نشد. شما نیامدید در انشاء تعلیقی برای ما تصحیح کنید انفکاک انشاء از منشأ را. خب اگر تصحیح نکردید باز این همان جواب، همان کلام مشهور میشه. مشهور میگوین، یعنی مشهور این یعنی اشکال مشهور، اشکال معروف این است که اگر ما گفتیم قید به هیئت در میگردد، این لازمش این است که انشاء الان محقق شود منشأ آینده، و بین انشاء و منشأ نسبت ایجاد و وجود، انفکاک بین ایجاد و وجود امکان نداره. خب شما در این جوابتون نیامدید راهی را طی کنید که انفکاک بین ایجاد و وجود و بین انشاء و منشأ رو درست کنید. می‌فرمایید در زمان تکلم، یعنی در زمانی که هنوز استطاعت در عالم خارج واقع نشده، انشاء حقیقی نداریم، نه انشاء حقیقی داریم، نه منشأ حقیقی داریم، نه ایجاد حقیقی داریم، نه وجود حقیقی. اما در زمانی که شرط و معلق و علی در خارج موجود شد، اون زمان هم انشاء حقیقیه هم منشأ حقیقیه. اگر یادتون باشه در بحث شرط متأخر، اونجا یه مطلبی رو از مرحوم اصفهانی عرض کردیم که مرحوم اصفهانی قائله، اینا رو همه رو باید کنار هم بگذاریم، قائل است به این که آمادانی که این شرط در عالم خارج محقق نشده، این عنوان فرض رو داره. بعد تحقق شرط و در زمانی که شرط محقق شد، اونجا تعبیر می کردن که اعتبار و معتبر هر دو فعلیت پیدا میکنه. یعنی مبنای اصفهانی این است که وقتی مولا یک حکمی رو گفت، این حکم معلق بر یک شرطی هست، تا زمانی که شرط واقع نشده در عالم خارج هنوز اعتباری هم نیامده و این مجرد یک فرضه. اون زمانی که شرط در عالم خارج محقق می شود، اون زمان هم اعتبار میاد هم معتبر میاد. اینجا هم نظیر همون رو فرمودن، اون تا اینجا در یک قالب دیگری فرمودن، از این با که بین ایجاد و وجودی که مناسب با اون ایجاده ملازمه در کاره. حالا که ملازمه در کاره، اون وجود و ثبوت اگر تعلیجی باشه ایجابش هم همینطور، اگر معلق و علیهش موجود بشه و اون وجود بشه حقیقی ایجابش هم همینطور میشه. پس گویا اگر جواب اصفهانی رو بخواییم خلاصه کنیم، ایشون داره در مقابل این اشکال میگه اینی که شما میگید الان انشاء هست آینده منشغل است، الان که شرط نیامده نه انشاء نه منشغل، آینده که شرط محقق میشود اون موقع هم انشاء محقق میشود هم منشغل. ولی ما عرض کردیم این جواب تامی نیست، برای اینکه مسلم مولا الان انشاء کرده، شما در حقیقت آمدید و میگید نه انشاء آینده، این انشاء عنوان فرضی رو داره. آیه اشکال این است که الان واقعا مولا انشاء کرد و لذا بعد از آنی که شرط محقق میشه دیگه نیازی به انشاء دوم نیست، نیاز نیست که مولا بیاد بگه اگرم عبد انجام نده پس نمیتونه عذر بیاره بگه من شما نیامدی دوباره بگی. مولا میگه خب من قبلا که گفته بودن، قبلا که انشاء کرده بودن. بنابراین این اشکال مهم به نظر ما به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد میشه. کافر هم انشاء نمیده، در حالی که هست، در حالی که هست انشاء. ببینید الان خود این که مولا میگه لله علی الناس جلجه، آیا قبلن از اونجایی که میخواستیم مسئله اعتبار و معتبر و اون فرمایش ایشون رو رد بکنیم، آیا وجدانن الان مولا چیزی رو انشاء نکرده و فقط فرض کرده؟ لنز مشروط انشاءش مشروطه یا منشأش مشروطه؟ در واقع جنشه، در واقع چیزه، همین اشکال همینه. در واقع دو تا اعتباره، اونی که معلقه منشأه، مولا داره الان میگه من انشاء میکنم، ولذا اون موقع ما عرض کردیم که وقتی مولا بفرمد لله علی الناس حجل بیت من استطاع، شما میفرمایید یک تکلیف اضافه شد، یعنی نمیگید اضافه شد، یعنی مولا نیامد این چیز فرضی رو فقط بیان بکنه، آمده یک حکمی رو انشاء کرده، منتها منشأش که وجود حجه معلق بر آمدن استطاعته. و اشکال اینه چطور انشاء هست منشأ نیامده؟ هیچی، یک انشای مولا کرده مونتا در حالا ما بعدا انشاءالله میگیم ارتفاق در مواجه بود، اما مولا انشایش تمام شد. وقتی مولا بود لله علم ناطه جلبه، انشای مولا و اون چه که ما میگیم وظیفه مولا به عنوان بیان، اون تمام شد. اما در مقام امتثال هنوز بر ما امتثال واجب نیست، امتثال زمانی است که اون قید محقق بشه. خب یعنی چه حال و استقبال؟ بله، شما حالا فرض رو بیارید در اونجایی که آخه وقتی ما میگیم واجب مشروط داریم، فرض رو اونجا بیارید که هیچ کس هم مستقی نشد، اونجا میگیم انشاء و منشأ چجوری از هم انفصال پیدا میکنه. اگر مولا، همه میگن این رو، اگر مولا وقتی که فرمود لله علی الناس حج البیت واقعا هیچ کس مستقی نباشه،
آیا باز اشکال داره بیان مولا؟ حالا از دادم راه این که حل راضی و مشروط رو چجور باید حل بکنیم و این بحث اسلام بحث مهم و دقیقیه. این مشهور میگن اون موضعی که مولا بیان میکنه انشاء آمده، ایشون که نیامده. خب حرف درستی نیست. ببینید جواب، ببینید همیشه صناعت در جواب این است که اون چی که به عنوان یک چیز مسلمی هست رو حفظش کنید. مولا الان میگیم انشاء هست، مشهور آمدن میگن منشاء جدا شده. خب حالا این منشاء رو یا ما باید بذاریمش کنار همون انشاء بگیم، مثل همون وضوح استعمال قرار بدیم، بگیم نه منشاء جدا نمیشه، یا این که بگیم تفکیک که بین انشاء و منشاء اشکالی نداره. نه این که ما بیانیم انشاء رو هم از دیگه ورش داریم بگیم آقا اصلا این که میگید انشاء هم جده، نه انشاء هم جده. این جواب نشد. خیلی خوب، حالا شما این بیان ما رو یا به عنوان اشکال به جواب اصفهانی بگیرید، که هر سرم حالا اون نتیجه هم داره که این صناعت در جواب نیست. صناعت در جواب این است که اگر ما بتونیم بیان یه جوری اثبات کنیم که انشایی که الان هست عیبی نداره، منشأش بعدن بیاد، اما بیاییم بگیم که آقا الان که مولا فرموده اصلا نه انشاءه نه منشأ، بعدن انشاء و منشأ میان. از بعدم حالا این رو نخواهیم به این عنوان بگیم که صناعت در جوابم این اشکال مهمی که بهش وارده، همون اشکالی که قبلا هم گفتیم که ما باید اون بیان مولا رو بگیم مجرد فرضه، در حالی که بیان مولا مجرد فرض نیست. نه اینکه حالا این میگه که دلیلش همین است که این ایجاد تابع وجوده، وقتی ایجاد تابع وجود شد در کیفیت هم تابع او میشه. اگر وجود وجود تقدیری و تعلیقی شد، ایجاد هم میشه تقدیری و تعلیقی. اگر وجود وجود تحقیقی شد، ایجاد هم میشه تحقیقی. یعنی از راه قانون سنخیت و قانون تبعیت ایشون وارد شده. حالا شبیه اون چیزی که فلاسفه در علت و معلول میگن که علت و معلول در بینشون یک سنخیتی باشه. حالا اینجا عرض کردم ایجاد و وجود علت و معلول نیست. ایجاد و وجود ایجاد علت برای وجود نیست، موجب علت برای وجوده. منتها این ایجاد و وجود باید بینشون یک سنخیت و یک تناسبی باشه. اصفهانی می‌فرماید سنخیتش به اینه که اگر ثبوتش ثبوت حقیقیه، اثباتم بشه حقیقی. اگر ثبوت و وجود تعلیقیه، اثبات و ایجاد هم میشود تعلیقی. بله؟ حالا این را من عرض میکنم. این یک اشکال فرمایش ایشون. اشکال دوم همین است که دیروزم من بعد از درس اشاره کردم، اشکال به این کبرات، اینی که ما میگیم ایجاد تابع وجوده، اونم وجود مناسب با اون، این از خود شما آورد. خود این کبرا مخدوشه. درست حالا ما توجیه کردیم روی سنخیت، روی تناسب، ولی خب ما نمیخواییم که با الفاظ بازی بکنیم. شما بیایید ببینید ایجاد و وجود چجور درست شد؟ چجور درست شد ایجاد و وجود؟ چی می فرمایید؟ از اول میگیم ایجاد و وجود به دو اعتبار، به دو اعتبار، به اعتبار اسناد به فاعل میگیم ایجاد، به اعتبار اسناد به قابل میگیم وجود. چه لزومی داره رعایت تناسب اینجا؟ چه لزومی داره؟ مگر بحث علت و معلوله که ما بیاییم بگیم باید یک سنخیتی باشه؟ از اول ما میگیم ایجاد و وجود به دو اعتبار حاصل شده. یعنی چی؟ یعنی ما در ایجاد اصلا پایی به وجود نداریم. در ایجاد میگیم به اعتبار این که این شیء اسناد به فاعل داره ایجاده. الان وجود حج معلق اسناد به شارع داره، پس میشه ایجاد. میگیم شارع ایجاد کرد وجود حج معلق را، به اعتبار خودش که قابله میگیم وجود، میگیم وجود حج موجود است معلق. ما وقتی که میگیم ایجاد و وجود رو میگیم به دو اعتبار هست، چه لزومی دارد که ما رعایت تناسب و رعایت سنخیت رو بکنیم؟ بله؟ متضایفان درسته، قوتن و فعلا عرض میشود که با یکدیگر اتحاد دارن و متکافه هستن، اما فقط در همین جهته. اما فرض کنید که نه، حالا اجازه بدید آخه قوتن و بله، این مقدار هست که اگر یه شیء وجود نداشته باشه ایجاد هم درش معنا نداره. ایجاد و وجود دو عنوان متضایف هست، قبول دارم، مثل فوقیت و شبیه رو البته و تحقیقیت. اما شما اگر آمدید گفتید که اینجا به دو اعتبار، یکی اعتبار اینجا اسناد به فاعل، یعنی تمام اون چرا که در مرحله ایجاد هست ما باید به سراغ فاعل، تمام اون چه که در مرحله وجود هست باید به سراغ قابل. تضایفشون فقط در همین حد هست که ایجاد بدون وجود نمیشه، وجود بدون ایجاد نمیشه. یعنی در اصل اعتبار قوتن و فعلا با هم تضایف دارن، با هم تفاوت دارن در اصل اعتبار. اما این که حالا در این که به چه نحوی اعتبار بشه اینطور نیست. مثلا شما در خود اضافه، حالا ببینید در خود اضافه یک مضاف دارید و یک مضاف الیه، میگید این اضافه که میخواد محقق باشه باید هر دو طرف موجود باشه. حالا آیا اگر آمدید گفتید که این یک طرف به مضاف، فرض کنید که یک خصوصیتی داره، خصوصیتش این است که مثلا اگر کسی نزد کرد باید نسبت به این وفا بکنه، آیا همین خصوصیت در اون طرف هم زیاده میشه؟ اینطور نیست که ما بگیم متضایفان متکافئان فی جمیع الامور، متکافئان در مرحله وجود قوتن و ضعفن، قبول داریم. شما اگر ایجاد رو قبول داره شأنیت ایجاد داره، این شأنیت وجود، اگر گفتید که بالفعل ایجاده بگیم بالفعل هم موجوده، قبول داریم، در این مرحلهش درسته. اما ما الان که داریم میگیم ایجاد و وجود دو تا عنوان اعتباریه و اصلا حالا اضافه کنیم به این اشکال شما که اصلا در متضایف ها که دو تا عنوان تضایف هست دو وجود هم باید باشه، دو تا وجود، حالا یا دو تا وجود انتظاری باشه یا دو تا وجود حقیقی باشه، در یه وجود که ما دو تا عنوان داریم اونجا اصلا اصل تفاوتش هم شاید محل تردید باشه. حالا یاد این دو اشکال به ذهن ما میرسه که در فرمایش ایشون وارده. حالا خودتون هم عبارت ایشون رو ببینید، هم این دو تا اشکالی که ما هم زدیم ببینید که حالا وارد هست یا نه. حالا میرسیم، حالا میرسیم. بله ما هنوز رو قسمت این که آیا از راه اعتبار میتونیم رو حل بکنیم نرسیدیم. اونجا که رسیدیم نه ایجاد و وجود و اعتبار، یعنی ما وجود شما را، وجود شما را به نسبت الانفائل میگیم ایجا، نسبت به خودتون میگیم وجود. نمیشه دور باید. خب دقیق فرمایید، بحث واجب مشروع هنوز بحث‌های دیگری هم داره، یک نظر بسیار مهمتری داره مرحوم محقق عراقی که ما میخواستیم امروز او رو بگیم و اشکالاتش رو هم بگیم، یه مجالی نیست. نظری مرحوم امام رضوان الله علیه دارن که اینها رو بعداً باید مفصل مطرح بکنیم، چون حالا دیگه فردا شهریه ها داده میشه، دیگه بحث موکول میشه به بعد از ماه مبارک رمضان. من ندیدم تقویم رو که عید الفطر رو چه روزی قرار دادن؟ بله دوشنبه. پس ما یک شنبه بعدش انشاءالله بحث رو شروع میکنیم، دنباله بحث رو. نقطه ای که من عرض میکنم خدمت آقایون، نسبت به مسئله ماه مبارک رمضان، واقعا ما کنار این زحمت ها و مشقت های علمی، اگر ریاضت های نفسانی و عرض میشود که تهذیب نفس رو نداشته باشیم فایده ای نداره. تمام این مطالب محصول فکر و اندیشه است که حالا یا درسته یا باطله. اون چه که درش بطلان راه نداره تهذیبه، اون چه که واقعا فقا و تبایی و بطلان درش راه نداره اصلا مسئله تهذیب نفس. نمیشه انسان بگه آقا من یه مدتی تهذیب نفس کردم بعد معلوم شد باطل بود. من یه زمانی عرض میکنم که خودم رو متخلق به اخلاق الهی کردم بعد معلوم شد باطل بود. نکته و مایز اساسی بین علم و تزکیه همینه. علم درش بطلان راه داره، انسان بعد معلوم میشه شاید اشتباه کرده، ولی در باب تزکیه اینطور نیست. و واقعا ماه رمضان رو نهایت استفاده رو بکنه. اولا انسان همیشه باید ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان خودش بکنه. این بسیار مؤثر در این که انسان آمادگی بیشتر پیدا بکنه. فرض بکنه که واقعا این مهمانی الهی دیگه نصیب او نمیشه، آخرین فرصتی است که خداوند در دنیا نصیب او کرده که خودش رو بتونه به مراحلی و به مراحلی برسانه. این رو از دست ندیم، واقعا از لحظه های رمضان استفاده کنیم. حالا من نمیگم فقط در مسائل تهذیب فقط، نه، خب مباحث علمی هم بسیار اجر داره، اونم در جای خودش، ولی واقعا خودمون رو اصلاح بکنیم. امروز وضع ما روحانیت اونطوری که قدیم مردم از ما تلقی میکردن متاسفانه امروز اون تلقی رو ندارن. روحانی رو امروز به عنوان یک آدم دنبال مقام، دنبال پول، دنبال پست، دنبال شهرت طلبی، دنبال سیاست، یه همچین چیزهایی رو دارن تلقی میکنن. رمز اساسی بهای حوزه ها تا این زمان وجود یک بزرگان و عرض می شود که علمایی مثل امام، مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم آقای حاضری، مثل گذشتگانی که بودن، اینا با عمل خودشون، با سلوک خودشون، اولا دلسوزی خودشون رو نسبت به دین مردم نشون می دادن، یعنی واقعا برای دین مردم دلسوزن. اما حالا اونی که داریم نشون میدیم این است که برای دنیای خودمون دلسوزتر هستیم تا حتی دنیای مردم. دنبال این مسائل هست. یک طلبه همسایش کسی هست گاهی حال مثلا سر یک آجر با هم دعوا میکنن، اختلاف میکنن، اختلافشون هم خدای نکرده مثلا به دادگاه کشیده میشه، شأن روحانیت مثلا گاهی حال در خیابون عباش به یه موتوری گیر میکنه، فریادش بلند میشه. البته خود ما جایی ممکنه همینطور باشیم، ولی باید خودمون رو اصلاح کنیم. واقعا ما اگه واقعا ملتزم هستیم به روحانی بودن، باید یه شرایطی رو، یه تحملهایی رو برای خودمون داشته باشیم، باید یه گذشتهایی رو داشته باشیم. باید از دانه از حق خودش بگذاره در خیلی از موارد، برای اینکه اون دیدی که مردم نسبت به ما داشتن و امروز روز به روز داره اون دید ضعیف‌تر میشه. البته دست تبلیغات خیلی تو کاره، نسبت‌هایی که به روحانیت دادن، نسبت‌هایی که به علما میدن، شایعاتی که درست بکنن، حرف‌هایی که مطرح بکنن، اونا متأسفانه زیاده، ولی اینا قبلا هم بوده. در زمان‌های گذشته همین تبلیغات شاید در بعضی از جوامعش بدتر هم بوده، ولی اونی که حفظ اون قداست واقعی انسان و یک روحانی بود. و این قداست واقعی نمیشه مگر بعد از این که واقعا خودمون رو اصلاح کنیم، یعنی واقعا معتقد باشیم به این که باید معذب باشیم، باید مقید باشیم، حتی امکان مکروها هم انجام ندیم. حالا متأسفانه خیلی دیگه انجام مکروهات که دیگه خیلی رایج شده بین ما. حالا اگه حالم وقت کمه به من هر خیلی دارم در این قضیه و مسئله، منتها اون مقداری که عرض می کنم واقعا، حالا اگر یه نفر گاهی اوقات میگیم که آقا خب ما یه نفر خودمون رو درست کنیم، بقیهش روحانیت طوریست که اگر یک نفرشم روی اون ضوابط و شرایط خودش عمل بکنه، شمعی میشه برای همه، همه من از یک نفرش. نه اگه حالا اون روحانی اونطور، اون اونطور، از منم حالا مثل اینا بشن چه لزومی میداره که من برم دنبال علم، دنبال تقوا؟ نه، واقعا یک روحانی اگر شرایط پیدا بکنه، این بسیار مؤثر هست. انشاءالله در ماه رمضان از خداوند بخواهیم که واقعا خداوند خودش این حوزه ها رو، این نظام رو که این همه برای او زحمت کشیده شده، فداکاری شده، و یه چیز شوخی نیست که بعد از هزار و چند صد سال در یک گوشه ای یه حکومتی در مبنای اهل بیت ایجاد بشه. خب دشمن هم خیلی داره و انها و اقسام طرق میخوان از بین ببرن. هم باید برای اصلاح خودمون، هم برای اصلاح کشور و مشکلات کشور و حفظ نظام و همه اینها انشاءالله باید دعا بکنیم. از همه آقایون التماس دعا داریم.